در تحلیل رویارویی مردم با سید شهدا سلام الله علیه عوامل متعددی وجود داره و همه اینها درسته، ولی مهمترین عامل چیه؟ یه عامل ترس و وحشتی است که مردم کوفه از ابن زیاد داشتن. این درسته، واقعیتیه. به قول یکی از مورخین میگوید که مردم کوفه اون روزی که 18,000 نامه نوشتن واقعا آماده یاری سید الشهدا بودن سلام الله علیه، دروغ نمیگفتن. این 18,000 نامه یه حقیقتی بود، اینا آماده یاری بودن. ولی تا وقتی که حادثه تلخی پیش نیامده آماده یاری بودن. حضرت مسلم وقتی آمدن سلام الله علیه در کوفه، همین 18,000 تا اومدن پای کار یاری کردن، ایستادن. ولی از کی جا زدن؟ از وقتی که سر و کله ابن زیاد پیدا شد. اینا ابن زیاد رو میشناختن. ابن زیاد قبل از اینکه والی کوفه باشه والی بصره بود. در تاریخ هست، ببینید در منابع قدیمی آمده. وقتی آمد در بصره، خب آمدن عده‌ای باش بیعت کردن. یه روز سوال کرد کسی باقی مونده که با ما بیعت نکرده باشه. یه لیستی رو بهش دادن، گفتن این 80 نفر بیعت نکردن. یه جلسه توجیهی میگیریم، اینا توجیه بشن با شما بیعت کنن. ابن زیاد گفت ما جلسه توجیهی نداریم. اسامی 80 تا رو گرفت، تمام 80 نفر این 80 نفر دستشون رو از بدن جدا کرد. گفت دستی که با من بیعت نکرده باشه نباید به تنش باشه. این خاطره ابن زیاد تو بصره است. چنین چهره صفاکی آمده کوفه و مردم کوفه تازه متوجه شدن که بعد از آمدن حضرت مسلم چه جنایتکاری آمده در کوفه. خب جا زدن. به قول یکی از نویسندگان میگه اگر فاصله کوفه تا مکه که امام حسین علیه السلام از مسلم رو فرستادن کمتر بود و حضرت مسلم زودتر میرسید و این جریانات به این شکل پیش نمیرفت، همه چیز به نفع سید الشهدا سلام الله علیه تمام. ولی ابن زیاد زودتر تونست خودشو برسانه به کوفه. همین مردمی که اعلام وفاداری کرده بودن وقتی ابن زیاد دیدن جا خوردن. در تاریخ باز هست، خیلی به عجله عرض میکنم، وقتی فرمان داد که باید برن همه در کربلا در مقابل سید الشهدا علیه السلام، یه روزی سوال کرد کسی هست نرفته باشه. شهر دیگه خلوت شده بود، شهر کوفه شده بود شهر ارواح، یا رفته بودن یا پنهان شده بودن. اومد تو شهر یه دوری بزنه، کسی نبود تو شهر، جنبنده ای نبود، یا از ترس ابن زیاد رفته بودن یا اینکه مخفی شده بودن. یه ناشناس، یه غریبه ای از شام آمده بود کوفه، از یه کسی طلبی داشت، اومده بود طلبشو بگیره. گفت تو کجا بودی؟ چرا نرفتی کربلا؟ گفت من خبر از کربلا، من مسافرم، غریبه هستم، یه طلبی دارم، الان طلبو میگیرم میرم. چه خبره کربلا چیه؟ کوفه چیه؟ کجا باید؟ مثلا من اینجایی نیستم. گفت گردنشو بزنید. گفتن امیر این غریبه، میگه خبر ندارم. گفت میدونم، ولی گردن اینه بزنید، بقیه که باید میرفتن حساب کار خودشونو می. وقت در تاریخ هست لم یبق مختلمون، یعنی آدم بالغ دیگه نمونده بود مگر اینکه اینا اومدن بیرون رفتن. تاریخ طبری رو ببینید، مینویسن اگر 1,000 نفر از کوفه راه میافتن، چون هر 1,000 نفر یه فرمانده براشون تعیین میکردن، 1,000 نفر از کوفه را می افتاد می رفت به کربلا، تا برسه به کربلا 300 تا می رسید، 600-700 تا وسط میانه راه، وسط راه فرار می کردن. ترس بود، بله عامل ترس حتما تأثیر گذار بود. عامل طمع به دنیا بله حتما بوده، مسلمه. این که فراوان شنیده سید الشهدا سلام الله علیه این جمله معروف فرمود الناس و عبید و دنیا و دین لعقن علا السنته، مردم بنده دنیان. لذا فراوان حضرت تو خطبه هاشون به این مسئله اشاره می فرماید. ولی تحلیل دقیق و صحیح این نیست که ما رو این دو عامل توقف کنیم. یا عامل مهمتریه که به این عامل روزهای قبل اشاره کردم، منزوی کردن اهل بیت علیهم السلام. قریب 50 سال حق اهل بیت رو گرفتن بردن. یه عبارتی براتون بخونم، خیلی مقدمه نمیخواد. شاید شنیده باشید ما 3 برادرن از علمای اهل سنتن به نام ابن اسیر، ابن اسیر، ابن اسیر. یکیشون محدث خیلی معروفیه، یکیشون مورخ خیلی معروفیه، یکیشون ادیب خیلی معروفیه، یکی در ادبیات عرب، یکی در حدیث، یکی در تاریخ. هر سه هم قرن 7 بودن، یعنی حدود بیش از 700 سال پیش. عزالدین مورخ، این کتاب الکامل فی التاریخ زیاد میشنوید دیگه، میگن در الکامل فی التاریخ. 2 کتاب مهم داره، یکی هم الکامل فی التاریخ، یکی هم در معرفی اصحاب پیامبر، اسطلغابه فی معرفت الصحابه. این مورخشونه. یه برادر دیگه شون محدثه، مجد الدین، کتاب معروفش النهایه هست، کتاب حدیثیه. اما یه برادر دیگه دارن، این ادیبه، در ادبیات فوق‌العاده بوده، ضیاءالدینه. یه کتابی داره به نام الوشی المرقوم فی حل المنظوم. شعرهای خیلی پیچیده عربی رو این تونسته باز بکنه. هنرش این بوده که تفسیر کرده، یه کتاب نوشته، الوشی المرقوم. این برادر سومی تو این کتابی که اسم بردم، کتابش هست رو کتابخونه ها، چیز گمشده ای نیست، این عبارتشه. یه عالم اهل سنت با این شهرت، با این تاریخ، با این نام، 3 برادر. این برادره تو کتابش این عبارتش اینه. من دیشب باز مطالعه میکردم، خواستم بیارم، گفتم شما قبول دارید حرف من رو. می نویسد و علم ان الحسین لم یقتل فی یوم کربلا و انما قتل فی یوم سقیفه. این اعتراف یه دانشمند اهل سنت با این سابقه مال 700-800 سال پیش. و علم ان الحسین لم یقتل فی یوم کربلا و انما قتل فی یوم سقیفه. امام حسین رو در سقیفه شهید کردن، نه در کربلا، اون روزی که حق امیر مؤمنان سلام الله علیه رو در سقیفه غصب کردن و پایمال کردن. خیلی آدرس دوری نمیخواد. حالا این از منابع اهل سنت، بذارید از منابع خودمون عرض کنم محضرتون. فراوان شنیدید وقتی بی بی زینب سلام الله علیها آمدن کنار بدن پاره پاره برادرشون سید الشهدا، این جمله رو فرمودن: به ابی من ازها اسکره یوم الاثنین نهبا. پدرم به فدای تو که لشکرتو دوشنبه غارت کردن، شهیدتون کردن. دوشنبه چرا؟ عاشورا که دوشنبه نبوده. فراوان شنیده اید جمعه بود، شب جمعه سید الشهدا مهلت گرفتن، فرمودن امشب به ما مهلت بده. چرا حضرت زینب بفرماد یوم الاثنین؟ یوم الاثنین همون روز سقیفه است. میبی زینب سلام الله علیها کنار قتلگاه میگه حسینم رو در سقیفه شهید کرده. 60 سال از حادثه کربلا گذشت، 110 سال از سقیفه گذشت، سال 120-121 زید ابن علی ابن الحسین در کوفه قیام کرد. این شهید بزرگوار، میدانید در عظمت او همین جمله کافی است که اهل بیت میفرمودن که اگر موفق میشد تحویل اهل بیت میداد، برای خودش ادعایی نداشت. لو زفر لوفا، این حدیث از امام صادق، لو زفر، اگه پیروز میشد اهل بیت. حالا این قیامی که جناب زید انجام، روزی که در کوفه قیام کرد، باز خیلی از یاران ازش فاصله گرفتن، نیامدن تا روزی که به شهادت رسید. بعد از ظهری بود، تیری از ناحیه دشمن به پیشانی این شهید بزرگوار اصابت کرد، افتاد رو زمین، بردنش خیمه. یه جراحی خبر کردن، جراح اومد یه نگاهی کرد، تیر خیلی عمیق پیشرفت کرده بود، خیلی سنگین بود این درد برای جناب زید. گفت این تیر رو بیرون بیارید. جراح گفت اگه من بیرون بیارم بلافاصله شهید میشید در اثر شدت خونریزی. چیزی نبود که جلو خونریزی رو بگیرم. جناب زید فرمود آماده ام برای شهادت. آمد تیر رو بیرون، میگفت صبر کنید، من یه مطلبی رو بگم و بعد به شهادت برسم. عین السائل عن الشیخین، یه کسی بود هی از من سوال میکرد نظرت راجع به خلفای قبل از امیر مؤمنان چیه؟ نظر تو راجع به سقیف نشینان چیه؟ اونو بگید بیاد، من قبل از اینکه آخرین نفس رو بکنم یقینا جواب این آدم رو بدم برم. اون آدم اومد کنار بستر زید نشست، جناب زید دست مبارک به پیشانی کشید، پیشانی غرق خون بود، کف دست پر از خون شد. گفت چی میبینی؟ گفت خون پیشانیتون. گفت والله هما شرکا فی دمی هازا، هما اوقفانی هازا الموقف، به خدا قسم اونا منو در این جایگاه قرار و اونا در خون من شریکن. و علم ان الحسین لم یقتل فی یوم عاشورا و انما قتل فی یوم سقیفه. این که سال 120 و 121 در تشییع جنازه وجود مقدس امام هادی علیه السلام، ببینید در تاریخ هست، یک کسی فریاد میزد ما زا لقینا من یوم الاثنین قدیما، و ما چقدر اهل بیت بلا کشیدیم از روز دوشنبه از سقیفه. آقا امام عسکری فرمودن آرام باش، فریاد نزن، نمیشه داد زد، نمیشه صدا زد. تو اوج خشونت و ظلمی که خلفای اموی داشت فرمود آرام باشید. ما زا لقینا من یوم الاثنین، ده ها شاهد داریم ولی اینا رو ما باید مرور کنیم یادمون نره. 50 سال مردم رو از اهل بیت جدا کردن. باور میکنید این روایت امام کاظم علیه السلام رو که میگم باور میکنید؟ واقعا برای انسان عجیبه، خیلی عجیبه. حدیث هم در کافی مرحوم کلینی هست، هم در تهذیب و استبصار شیخ طوسی. آقا موسی بن جعفر فرمودن در 20 سال، عزیزان عنایت کنید، حدیث در کافی مرحوم کلینی تهذیب و استبصار شیخ طوسی، آقا موسی بن جعفر فرمودن در 20 سال دوران امامت امام حسن و امام حسین فقط 2 مسئله از امام حسن امام حسین سوال کرد. نیازی نمیدیدن به مراجعه به اهل بیت. اونقدر مکتب در برابر مکتب اهل بیت تراشیده بودن، نیازی نبود الا چرا بریم در خانه امام حسن، در خانه امام حسین. هستن دیگران، اینقدر مفتیای درباری هستن، اینا جواب میدن. ببینید به کجا کشوندن احکام دینی رو. یعنی این همه سال، الان شما ببینید، گاهی من اینا عرض کردم، الان نگاه کنید، یکی از گلایه هایی که مردم ما دارن و حق هم دارن، میگن آقا ما از دفتر مرجع تقلید سوال شرعی داشتیم، 2 ماه طول میکشید تا جواب بدن. اونا میگن خب چه کنیم، مراجعات خیلی زیاده، روزی ده ها صد ها سوال میرسه، نمیتونیم جواب بدیم. یه مرجع تقلید که خاک کف پای امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، روزی صد ها ده ها سوال بهشون نمیرسن جواب بدن، مردم گلایه دارن. وقت 20 سال 2 امام حجت خدا، آقا موسی بن جعفر 2 مسئله از حضرت سوال کردن. برید ببینید، حالا این آدرسش خیلی پیچیده نیست، این کتابای حدیثی ما رو ببینید. یه وقتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمودن من تمام وسائل شیعه رو نگاه کردم، تمام وسائل شیعه، وسائل شیعه کتاب حدیثیه که احکام درش آمده، حدود 36-7 هزار حدیث درش هست. ایشون فرمودن تمام این کتابو نگاه کردم، 10 مورد پیدا نکردم، 10 مورد که کسی از امام حسن امام حسین سوالی کرده باشه، مسئله پرسید. حتی بالاتر من بگم خدمت شما، گاهی سید الشهدا خودشون رو عرضه می کردن برای جواب، می گفتن ما به شما کاری نداریم. تعجب نمی کنید اگر بگم این داستان هم در منابع شیعه آمده، هم در منابع اهل سنت آمده. تاریخ دمشق ابن عساکر رو ببینید، دیگران هم نقل کردن. ابن عباس تو مسجد النبی نشسته بود، داشت حدیث میگفت برای شاگردان خودش. ابن عباس افتخار میکرد به شاگردی امیر مؤمنان، افتخار میکرد. این جمله معروفه، میگفت ما علمی و علم اصحاب محمد صلی الله علیه و آله. دانش من و تمام اصحاب پیامبر نسبت به دانش امیر مؤمنان الا که قطره فی سبعت ابخر، و یه قطره است در کنار 7 دریا. ما دانشی نداریم، نه من، تمام اصحاب چیزی بلد نیستیم. این ابن عباس چیزی که از امیر مؤمنان یاد گرفته بود، از امام حسن، از امام حسین یاد گرفته بود، داشت برای شاگرداش تو مسجد نبی میگفت. یه کسی یه سوالی پرسید، جمله ای گفت، مجلس ابن عباس بنده خدا رو به هم زد، یه تیکه ای انداخت به قول ما. گفت چی توفت ناس و نملت و القملت، چی این مسائل پیش با افتاده، چی سر مردم رو گرم کردی؟ سفلی الهکل، راست میگی، بیا راجع به توحید با هم صحبت، توحید رو برا من بیان کن. به هم خورد بنده خدا، جلسش سرشو پایین انداخت، اصلا خودشو گم کرد وسط مجلسی، کسی تیکه به نظر آدم مجلس دستش میره دیگه. آقای امام حسین سلام الله علیه گوشه مسجد بودن، وقتی این منظره رو دیدن فرمودن الیه، بیا پیش من، بیا من برات بگم، چرا جلسه این بنده خدا رو به هم میزنی؟ باور میکنید؟ به سید الشهدا گفت لست و ایاک اسأل، من از شما نپرسیدم، اگه من از شما جواب بدی از خیر سوالم گذشته. حکمتی که فرمودن زالت المؤمن، حاضر نیست از امام ولی خدا حجت خدا به ابن عباس گفت چی داری میگی؟ ما شاگرد این مکتبیم، من هرچی دارم از این خانواده است، تو نمیخوای یاد بگیر، نمیخوام از شما یاد بگیرم. اهل بیت مثل ما نبودن، حوصله داشتن، سعه صدر داشتن، به هر قیمتی بود آقا راضیش کرد رفت محضر امام آقا سید الشهدا علیه السلام. بعد یه بیان خیلی زیبا، یک صفحه است تو توحید صدوق، آقا راجع به توحید بیانی اونقدر امام زیبا بیان کردن که این به گریه افتاد، اشکشو در آورد حضرت، به گریه افتاد، گو آقا ما احسن، چقدر قشنگ حرف میزنید شما، چقدر تبلیغات سو علیه شما کرده بودن، ببخشید آقا. یعنی امام حجت خدا میگه از من بپرسید، میگه نمیخوام. باز این حدیث در علل الشرایع شیخ صدوق هست، امام صادق علیه السلام فرمود کانو یسالون امیر المؤمنین، از امیر المؤمنان سوال میکردن از یه مسئله که نمیدانستن، ولی ازا افتاهم جعلوا له ضدا من عند انفسهم، میشنیدن ولی میخواستن عکسشو عمل بکنن. چرا امروزه که از معیار، حالا این بحث اصولی بمانه جاش اینجا نیست، چرا به ما گفتن اگه دو تا حدیث به شما رسید از اهل بیت اینا با هم تعارض داشت؟ آقا نمیشه امام دو جور گفته باشه؟ خب معیارهایی گفتن، ببین کدوم با کتاب هماهنگ، کدوم با این، چند تا ملاک گفتن، یکیش گفتن ببینید کدومش مخالف حرف دشمنان اهل بیت، کدوم موافقه، اگه موافق اوناست بذارید کنار، معلوم شد در مقام تقیه حدیث رو گفتن. میبدن سوال میکردن ضدشو، از امیرمون رو سوال میکردن ولی عکسشو عمل میکردن. الرشد فی خلافه، یکی از قواعد اصولی ماست، حالا جای بحثش اینجا نیست، الرشد فی خلافه. به اونا چی گفتن؟ عکس اون میشه موافق کلام خدا و سنت رسول و سنت اهل بیت علیهم السلام. ولی اون چی که میخوام عرض بکنم، این عامل مورد غفلت نه، بله ترس مردم کوفه بود قطعا بود، دنیا پرستی مردم کوفه بود قطعا، ولی از همه مهمتر اینه 50 سال یه فضا ایجاد کردن، چنان حق رو کتمان کردن. من تازگی ها در یه برنامه گفتم اهل بیت هیچ وقت نفرین نمی کردن، می دونید اهل بیت نفرین نمی کردن به کسی، اهل نفرین نبودن، حتی به دشمنشون هم دعا می کردن، نمونه ها فراوان داریم، ولی این قاعده کلی استثناءاتی داره. یه استثناءش اونجایی که کسی زخم زبان میزد دیگه طاقت نمی آوردن، نفرین میکن. تو همین داستان کربلا ببینید چند مورد زخم زبان زدن، اصلا هم نمیتونه بگه. حالا من یکی دو موردشو اشاره کنم. سید الشهدا سلام الله علیه وقتی عصر عاشورا، یعنی بعد از شروع جنگ، پشت خیمه ها خندق کنده بودن از شب و هیزم ریخته بودن، آتش زدن که خطر حمله دشمن از پشت سر نباشه، کسی از لشکریان عمر سعد گفت چیه؟ استعجلت بالنار قبل یوم القیامه، عجله داری بری تو آتش، هنوز آتش قیامت نرسیده، اینجا بر خودت آتش درست کردی؟ اینا زخم زبانه. اونی که روز جلسه قبل عرض کردم به امام حسین گفت ان صلاتک لا تقبل، نمازات قبول نی، برای چه وقت نماز میخوای؟ از این نمونه ها زخم زبان میزدن، اینجا نفرین میکردن. و یه مورد دوم اونجایی که حق و کتمان میکرد، کسی حق و اونم حقی که به عامه مردم برمیگرده، ظلم به عموم مردمه، نفرین میکردن. عزیزان من، اگه در تاریخ کسانی که داستان غدیر رو شنیده بودن، جایگاه اهل بیت شنیده بودن، کتمان نمیکردن، نه حق امیر مومنان غصب می شد، نه سید الشهدا به شهادت می رسید. گفت زده بودن مردم به لبها همگی قفل سکوت، بله اونا که ساکت بودن گناهشون کمتر از کسانی که حق اهل بیتو غصب کردن نبود. زده بودن مردم به لبها همگی قفل سکوت، من نگویم که غلامان چه به مولا کردن، رهبر به چنگ مردم گمره اسیر بود، شیری اسیر در کف روباه پیر بود. گر کشت خصم دون پسر و همسر تو را، اینها همه زکینه روز غدیر بود. پایی که خورد بر در و محسن ز دست رفت، آن پا برای کودک 6 ماهه تو کربلا تیر بود. اونایی که سکوت کردن، اونایی که کتمان کردن، نفرین میکردن. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو ببینید، حکمت 311 سید رضی رضوان الله علیه می نویسن. داستانی داره این حکمت. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه یه روز در کوفه سخنرانی کردن، فرمودن کیا تو این جمع در غدیر حضور داشتن، پاشن شهادت بدن که رسول خدا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم والا. کیا بودن؟ انشد و کملا. انشد و کملا یعنی چی؟ یعنی شما رو به خدا قسم میدن پاشید شهادت بدید. امیر مؤمنان، حجت خدا، ولی خدا داره مردم قسم میده. چرا قسم میده؟ امیران دنبال ریاست نبود. این نهج البلاغه است. ببینید در خطبه شیخ شقیه، روزی که مردم هجوم آوردن به خانه امیر مؤمنان بعد از 25 سال، فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله، این که شما امروز اومدید و حجت بر ما تمامه و خدا از ما پیمان گرفته که آرام ننشینیم، بازم قبول نمی کردم. پست و مقام نیست من دنبالش بگردم. یه جمله‌ای داره دلم نمیاد نگم که از شاگردان ارزشمند امیر مؤمنان سعسعت ابن سبحان، برادر 2 شهیده، 2 تا از برادراش در رکاب امیران شهادت رسیدن، کوفه مشرف میشین میبرنتون سر قبر برادر شهید این بزرگوار. وقتی امیر مؤمنان خلافت رو پذیرفتن، پشود یه جمله ای گفت، چقدر زیبا گفته. در کلام غیر معصوم من سخن از این زیباتر در حق امیر مؤمنان ندیدم. بل حالا اهل بیت مطالبی گفتن حساب جداست، غیر معصوم از این زیباتر در حق امیر مؤمنان که سخن نگفته. گو آقا زینت الخلافه و ما زانت کرد. خلافت رو قبول کردی، افتخار خلافت شدی، زینت خلافت شدی، خلافت به تو چیزی نداد. رفعتها و ما رفعت کرد و هی الیک احوج من که الیها، خلافت رو بالا بردی. کجای دنیا شما سراغ دارید یه کسی به پست و مقام برسه، او به پست و مقام ارزش داده باشه، از پست و مقام چیزی وام نگرفته باشه. حالا همه این پستای دنیایی ببینید، وقتی سر کار میان به خاطر این پست و مقام یه موقعیتی پیدا میکنن، تمام میشه دیگه، هیچی، صفر صفرن. زینت الخلافت و ما زانت کرد، خلافت به شما چیزی اضافه نکرد، شما به خلافت عزت دادی، زینت دادی، آبرو دادی. کجای دنیا میتونید پیدا کنید؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه مال خلافت نبود، ولی حق مردمه. شما مردم رو دارید محروم میکنید. اعلم مردم، افضل مردم، اشجع مردم، اعدل مردم، کسی که مقام عصمت داره، کسی که نص پیامبره، کسی که نص قرآنه، میذارید کنار، کسانی رو میارید که نه علمی دارن، نه دانشی دارن، نه فضیلتی دارن، نه عصمتی دارن، خودشون قبول دارن. براتون جلسه عرض کردم صریح عبارتشونه، لا ینخلع الامام بفسقه و ظلمه و قتل النفوس و غصب الاموال. چی جواب خدا رو میدید؟ گاهی من گفتم واقعا دلش میخواد صحرای قیامت بشه، محشر بشه، اینا رو بیارن. آقای سیوطی، آقای ملا جلال الدین سیوطی، تو که عالم بزرگ اهل سنتی، تو که تفسیر قرآن نوشتی، تو که مقام والایی داری در بسم الله، تو تاریخ خلفا هم نوشتی، تو خودت نوشتی جنایات و فسق و فجور این خلفا رو، تو خودت نوشتی متوکل چه آدمی بوده، تو خودت نوشتی هارون چه آدمی بود، تو خودت نوشتی مأمون چه آدم، تو خودت نوشتی، ما که نگفتیم، این کتابه، برید ببینید تاریخ خلفا ملا جلال الدین سیوطی مال 500 سال پیش. خیلی هم عالم مهمیه در میان اهل سنت، بی وضو کتاباشو بر نمیدارن، خیلی آدم مهمیه در میان اهل سنت، خیلی مهم. ببین چی نوشته، خلفا رو چجوری معرفی کرده، در فسقشون، در شهوترانیشون. خدا شاهده به حق این مجلس اعضای سید شدم شرم میکنه تو تریبون عمومی بگه اون کاری که اونا کردن، تو این تریبون عمومی بگه زشتی. حالا هر چیز نوشتن، هر کاری که اینا کردن که نباید تو تریبون گفت. شما خلیفه رسول اللهید، شما امیرالمومنینید، این آقا امیرالمومن، شما کتاب براش می‌نویسید، اینا رو شما خلیفه پیامبر می‌دونی. همین حادثه کربلا که تمام شد، می‌دونی سال بعد قیام مردم مدینه شد دیگه. هیئتی که رفت مدینه، رفت شام، برگشت به سرپرستی عبدالله ابن حنظله، پسر حنظله قصیر الملائکه، یه هیئت اعزام شد رفتن شام، برگشتن که آقا شام چه خبره. وقتی برگشتن گزارش دادن، گفتن جئنا من عند رجل یدع الصلاة یشرب الخمر، بقیهش نمیگم، عربیش هم نمیگم، خجالت میکشم. اینا اومدن یزید رو معرفی کردن، آدم شرم میکنه تو تریبونمون بگه اینا گزارش هیئت اعزامی مدینه به شام وقتی برگشتن چی داره میگه راجع به فساد اخلاقی یزید. بعد تو این آقا رو امیرالمومنین میدونی؟ بعدم حالا ما جرئت نداریم جسارت بکنیم، حالا ما حق نداریم، ما حق نداریم به یزید جسارت، ما حق نداریم به معاویه. حالا ببینید که مشکلاتی که ما داریم همینه. میگن آقا شما نمیگید با هم بسازیم. خب با هم بسازیم، شما به امامان ما جسارت نکنید، به معاویه توهین نکنید، به یزید توهین نکنید، به معاویه توهین نکنید، به یزید توهین نکنید. به قول حکیم سنایی، من شعر شدی روز خوندم براتون، در 3-4 بیت خلاصه کرده، شجر نامه رو خلاصه کرده، داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و سکس او به پیامبر چه رسید. پدر او دور دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید. او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد، لعن الله یزیدن و آل یزید. و حالا به اینا بگیم آقا از چرا جسارت کردیم؟ ای نمیگید ما با هم هماهنگ باشیم، ما چیزی نگیم، شما به کی چیزی نگیم؟ به یزید چیزی نگیم، به معاویه چیزی نگیم، به متوکل نگیم، به هارون نگیم، به مأمون نگیم، به عبدالملک نگیم، به مروان نگیم. چی جواب خدا رو میدید؟ آدم صحرای محشر ببین اینا چی میخوان جواب خدا رو بدن. امیر مؤمنان سلام الله علیه، حکمت 311 نهج البلاغه است. تو اون جلسه حالا نمیدونم چند نفر بودن، 100 نفر بودن، 200 نفر بودن، ننوشتن تعداد حاضرین، فرمود انشد و کمولا، شما رو به خدا قسم کسی قدیر حضور داشته پشت شهادت بده. علامه امینی در القدیر از منابع اهل سنت تا 30 نفر رو نام میبره که بلند شدن گفتن آقا قسم دادیم و راستشو میگیم، ما بودیم در قدیر. پیامبر فرمود من کنتو مولا فهادال، تا 30 نفر رو نام میبره، اسامیشون هست در تاریخ. یک کسی اونجا بود شهادت نداد با اینکه بود در قدیر، انس ابن مالک. آقا فرمودن تو چرا شهادت نمیدی؟ تو چرا نمیگی؟ گفت حواس پرتی گرفتم. حالا حواس پرتی گرفتی، دروغ میگفت، سنی نداشت، او دو 50 خورده‌ای بود، بود در قدیر حاضر بود. گفت من یادم رفته، چیزا یادم میره، مطالب یادم میره. امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کردم اهل بیت نفرین نمی کردن، ولی اینجا نفرین کردن. این نهج البلاغه است، حکمت 311. فرمود ان کنت کاذبا فضربک الله بها بیضاء لامعه لا تواریها الامامه. ای دروغ میگی به یه بیماری مبتلا بشی. سید رضی رضوان الله علیه تفسیر کرده، به بیماری برس PCPC بگیری که حتی با امامه نتونی بپوشونی، یعنی تمام صورت تو بگیره. آدم گاهی وقت این بالا پیشونیش هست، با امامه میپوشونی، یه جوری باشه که نتونی با امامه بپوشونی. تا آخر عمر گرفتار این بیماری شد، 90 سال عمر کرد. نوشتن سید رضی مثلا لا یرا الا مبرقا، یه نقاب میزد به چهرش که این نفرین امیر مؤمنان کسی نبینه متوجه نشه. بعدها دیگه هر کی ازش میپرسید میگفت نه نه نه، دیگه من قسم خوردم هر چی میخواهید بپرسید. وقتی این نفرین حضرت در حقش اثر کرد، بعدها هر کی از سوال میکرد میگفت نه بگید، بگید من بگم فضائل امیرالمؤمنین، هر چی شنیدم از پیامبر براتون بگم. خودم شنیدم پیامبر فرمود علی سید المتقین، والله سمعتهم من رسول، به خدا قسم خودم از پیامبر شنیدم. اونایی که کتمان کردن حقایق رو. و داستان کربلا این، عزیزان من خستتون نکنم، ما این روزا اینجا دوره هم جمع شدیم بگیم یه عده حق امیر مؤمنان سلام الله علیه رو قصب کردن، عده ای با سکوتشون یاری کردن، عده ای پای رکاب دشمن ها جنگیدن، عده ای هم با سکوتشون پای رکاب دشمن تا رسید به کربلا. وقتی به کربلا رسید باز در اونجا عده ای سکوت کردن، با سکوتشون ابن زیاد یاری کردن. عده ای هم گفتن ما حالشو نداریم، آمادگی نداریم، ولی عده ای محکم ایستادن. ما اینجا روز دور هم جمع شدیم ببینیم ما کجای کربلا ایستادیم، ما امروز کجای کربلا ایستادیم، ما کجای یاری دین ایستادیم. الله اکبر. این قصه رو بگم و عرضم تمام آدم. تاریخ کربلا رو که میبینه، شهدای کربلا، بی خود نیست که تا قیام قیامت همه باید بایستن در برابر قبور شهدای کربلا بگن تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم فزتم والله فوزا عظیما. عزیزان من، یادتون باشه این من خاک پای شما، ولی تو رو خدا به حق این عزای سید الشهدا یادمون باشه. اینجا جمع شدیم ببینیم کجای کربلا، ما کجای کربلا ایستادیم. دینداری التماس نمیخواد، نباید به ما التماس کنن تا آدم متدعی. باور میخواد، اگه باورمون درست شد التماس نمیخواد. که از شهدای کربلا شخصیت بزرگواری است به نام عبدالله ابن عمیر کلبی. یه داستانی داره خیلی مفصل، یه روز براتون میگم انشالله. یکی از شهدای کربلا، برسم هر روز در لابلای مباحثم بعضی از این شهدا رو بشناسیم. بهش خبر دادن که بچه در مرز اسیر شده، یه اسیرش کردن. آقا سید الشهدا فرمودن که من بیعتم رو برداشتم، تو پاشو برو به فکر آزادی بچه‌ت باش. امام دیگه، ولی خدا، حجت خداست، میگه من بیعتم رو برداشتم، پاشو برو. آقا من برداشتم دیگه، مگه به خاطر بیعت من نموندی؟ من میگم برو. یه چیزی هم بهش دادن، فرمودن ببر خرج کن، اگه چیزی ازت میخوان اینو بده بچه تو آزاد بشه. چی گفت؟ بچهش اسیر شده، جوانش، فرزندش، شوخیه، بچه‌مون نیم ساعت دیر میاد، خوابمون نمیبره، در جو زنگ میزنیم، قدم میزنیم، چی شده بابا اینقدر نگرانی؟ تو دیر اومدی. اما میام، حالا نیم ساعت دیر اومدم، اسیر شده به دست دشمن. آقا فرمود برو، من بیعتمو برداشتم. آقا کجا برم؟ برم تو راه ها سوال کنم کربلا چی شد، امام حسین چی شد، اونجا به من خبر بدن، از قافله ها سوال کنم به من بگن امام حسین رو تکه تکه کردن. اکلتن سبا حیان انفارقتوک، گرگای بیابون منو تکه تکه کنن اگه دست از شما بردارم. بچه هم اسیر شده باشه، من وظیفه دارم. دو تا پسر عمو بودن روز عاشورا گریه میکردن. ببینید در تاریخ، آقا فرمودن گریه نکنید، خوب نیست. ما چند نفریم؟ ما کلن 72 نفریم، اونم در برابر این انبوه دشمن. حالا شما نشینید گریه میکنید، راویان دشمن میبینن، گزارش میدن یاران امام حسین دارن گریه میکنن، خودشونو باختن. گریه نکنید. دو تا پسر عمو بودن، قسم خوردن گفتن والله لا نبکی علی انفسنا، خدا قسم برای خودمون گریه نمی کنه. پس چرا گریه میکنید؟ گفتن گریه مون است که آخه یک جان چه قابل که در راه شما تقدیم. ما الان میریم کشته میشیم، تمام میشه. آخه یه جان برای عزیز فاطمه، آدم یه جان تقدیم بکنه. این که تو بعضی از مقتلا هست نوشتن و بعیدم نیست که وقتی سید الشهدا عصر عاشورا تنهای تنها شد، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، نه من که نمیخوام، حل من ذاب بن یذوب با ان حرم رسول، کسی از حرم پیغمبر دفاع کنه. نوشتن در بعضی از مقاتل هست وقتی صدای طلب نصرت سید الشهدا بلند شد، این بدنهای بی سر به حرکت آمد، بدنهای بی سر به حرکت. یعنی عزیز فاطمه، عزیز فاطمه، اگه جان به بدن برگرده، ما همون آدمایی هستیم که از اول ایستاده بود. قومو ان نومتکم، الله نفرمود مرگ، فرمود قومو، پاشید. این متن عبارت آغاز، قومو ان نومتکم، از خواب پاشید، پاشید دفاع کنید. یه عده اینجوری پای ولی خدا، حجت خدا، امام زمانشون ایستادن. حالا ما ببینید چجوری میستیم، ما چند مرد حلاجی، ما تو کجا میتونیم از دینمون و دینداریمون دفاع کنیم و حمایت کنیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. یه روز فرصت نشد من عرض ارادت کنم به سه ساله سید الشهدا علیه السلام. عزیزان من عرض ارادت کردن. خیلی دیروز تا حالا دیشب فکر کردم نکنه من کوتاهی کرده باشم. اکنون که نیامد ز سفر باب منیرم، خوب است در این گوشه ویرانه بمیرم. در کشور اسلام که ما رهبر آنیم بیگانه تر از مردم بیگانه بمیرم. خواهم که روم راه در این گوشه ویران، باید زمهن دست به دیوار بگیرم. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه. میفرمود چی هی بحث میکنید از رقعه سلام الله، کجای تاریخ؟ نمیدونم چی عرض کنم. این تاریخ طبری رو ببینید. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه میفرمود این مرد 12 سال برای نوشتن این کتاب زحمت کشیده. تاریخ طبری 700-800 سال پیشه. عین اینی که ما روضه خونا روضه حضرت رقیه رو میخونیم، عین اینو 700-800 سال پیش تاریخش نوشته عمادالدین طبری کامل بهایی. این همین روزه‌ای که ما میخونیم، سر آوردن تو خرابه، رو پوش تو سر، این همین روزه و قبل از اون کتاب‌های دیگری. حالا علامه طباطبایی جمله قشنگی میفرمون، سندا رو نمیخواد. شما پاتو بزی تو حرم حضرت رقیه، این جگر آتیش میگیره یا نمیگیره، ببین دلت میسوزه یا نمیسوزه، ببین آتیش میگیره یا نه. یادمه وقت یه گروهی از تبریز آمده بودن، یه پیرمردی با همون زبان آذری خودش میگفت رقیه جان پاشو، من یه جفت کفش کوچیک برات آوردم. دیگه اینقدر روی خار مقیلان. خدا رحمت کند مرحوم محدث زاده. شما مردم تهران اینجا شاید پا منبرش قدیمی ها بودن، پسر مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، مرحوم محدث زاده، حاجی میرزعلی آقای محدث زاده، این داستان رو ایشون مفصل نقل کردن، هست تو کتابا ببینید. فرمودن وقتی ناراحتی پیدا کرده بودم، تارهای صوتی من، حنجره من آسیب دیده بود، به پزشک مراجعه کردم، گفتن تا 6 ماه نباید حرف بزنی. به حدی که تو خونه اگه میخواستم حرفی بزنم رو کاغذ مینوشتم، دکتر منعم کرده بود. نزدیک محرم شد، خیلی جگرم سوخت، دلم سوخت، گفتم من هر سال نوکری میکردم. یه بعد از ظهری بود، با همین حال خوابم برد، آماده اید بگم، و خواب دیدم در یه مجلسی هستم که آقا سید الشهدا تو اون مجلسه. رفتم محضر حضرت، گفتم آقا جان میشه یه عنایتی بفرمایید من خوب بشم نوکری کنم براتون؟ آقا فرمودن برو دم در، دم در اون سید رو میبینی دم دره، برو به اون سید بگو یه روزه رقیه برات بخونه خدا شفاعت. گفت آمدم دیدم ای بابا این شوهر خواهر خودم آقای طباطبایی از منبری های خیلی خوب تهران امام جماعت بودن رحمت الله علیه، قم منبر میرفتن، داماد عاشق عباس قمی بود. گفتم آقا سید، آقای طباطبایی، آقا فرمودن روزه از رقیه برای شفای من بخون. گفت من چه جوری روزه از رقیه؟ جلوی امام حسین روزه از رقیه بخون. جلوی امام حسین بگم دست عدو بزرگتر از صورت من. جلوی امام حسین بگم بس که دویدم عقب قافله. نه 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 من غلط میکنم روزه رقیه جلوی امام حسین بخونم. رفتم گفتم آقا میگه نمیخونم. گفت بگو ما خودمون میخواییم. گفت اون روزه رو شروع کرد و منم زجه می زدم، منم گریه می. گفت یه مرتبه دیدم زن و بچه‌م صدام می زنم، میگن بابا تو خواب چه گریه می کنی؟ چرا ناله می زد؟ چه خبرته؟ گفتم چرا منو بیدار کردی؟ من تو مجلس حضر رقیه بودم. فردا آمدم پیش اون دکتر، گفتم میشه یه با؟ گفت گفتم بهت 6 ماه دیگه بیا. گفتم یه نگاه دیگه. تا نگاه کرد گفت کجا رفتی؟ گفتم یه جایی رفتم کسی رو ناامید بر نمیگردونه. آمدی بابا ببین مشتاق دیدارم هنوز، خلق در خوابند و من از هجر بیدارم هنوز، بارها جان دادم از هجرت وفایم را ببین، باز در هنگام وصلت جان به لب دارم هنوز. بگم با من چه کردن؟ سفر رفتی برگردی، دخترت میاد درد دل میکنه، دختر بچه‌ای داشته باشی، بابا بگم با من چه کردن؟ شمسیلی زد برویم تا نگویم نام تو، لیک باشد نام نیکوی تو گفتارم هنوز. یک شب از اشتر فتادم بس که زجرم زج داد، مدتی زین ماجرا بگذشته بیمار. نه 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 بابا خیلی هم قصه منو نخونه، اینقدر به من سخت نگذشته. اما هم زینب ز مادر مهربان تر. اما هم بدنشو سپر میکرد، تازیانه ها رو اما هم خورده، من نخورد. دو سه جمله زیاد شنیدید، ولی یه جمله تو بعضی از مقاتل هست. شنیدید صدا زد من الذی خذب شیبک بدمک، من الذی قطع وریدک. بابا کی منو به این کودکی یتیم کرد؟ کی محاسن تو به خون سرت خذاب کرد؟ یه نقلم هست گفت بابا لیتنی کنت قبل هذا الیوم امیا، بابا کاش کور شده بودم دیگه سر بریدیم.